علم که در خواندگی مادر خواندگی زندانیان سیاسی در ایران رو قبول کردند.
خانم زمینی، اگه بخواید کوتاه و تیتروار فقط اشاره بکنید، با توجه به اینکه به هر حال چنین اقداماتی در نقاط مختلف دنیا در این بیش از 100 روز در جریان بوده به اشکال مختلف، برای شما و گروهتون چالش اصلی این اقدامی که کردید چه بوده؟
در حقیقت گروه نسبتاً بزرگی این حرکت رو داره حمایت میکنه، وگرنه 100 روز حضور در اینجا در سرما، بادهای شدید، بارون شدید و ما حداقل باید 3 نفر در شبانه روز این چادر رو داشته باشن و شما حساب بکنین که خیلی بیشتر از این البته افراد در چادر حضور دارن، در مقابل چادر میستند، شعارها رو دستشون میگیرن و در تمام این مدت حمایت کردن. در حقیقت شهر وین این تحصن رو، ایرانی های شهر وین این تحصن رو حمایت کردن. خب طولانی بودن این قضیه، شما میدونین که در حقیقت طولانی ترین تحصن از 16 سپتامبر به بعد تحصن در شهر وین بوده و این واقعا کار بسیار سختی هست، به خصوص در سرمای زمستون اینجا. ولی خب وقتی که دوستان ما این رو مقایسه می کنند و عزیزانی که روز به روز اینجا حضورشون بیشتر میشه و من واقعا افتخار می کنم به هموطنان عزیزم و به خصوص زنها، برای اینکه تعداد بسیار زیادی زن هستن که در این تحصن دارن شرکت می کنند و همکاری می کنند و تعداد زنها از تعداد مردها بسیار بیشتره الانه.
بله. شعله زمینی بود، فعال حقوق بشر در وین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
آلودگی هوای شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت وضعیت پیچیده‌ای را در برابر 21 دستگاه دولتی مسئول آلودگی هوا گذاشته. اما در تهران همه انگشت‌ها علیرضا زاکانی شهردار و شهرداری رو نشونه رفتند و شهرداری که محمد مهدی چمران تمام قد از او دفاع کرده و گفته به جای آلودگی هوا آلودگی سیاسی وجود داره. محمد زرقامی درباره وارونگی هوای این روزهای ایران با احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن گفتگو کرده که با هم میشنویم.
ما تا یک سیستم جامع مبارزه با آلودگی هوا نداشته باشیم که من میدونم وجود داره اما خب کارایی نداره و انجام نمیشه، نمیتونیم کمک کنیم به کاهش آلودگی هوا. ببینید، قبل از هر چیز ما اول باید بدونیم که منشأ آلودگی هوا از کجا میاد تا بعد ببینیم که مسئولیت هر کدوم چی هست. آلودگی هوا وقتی هست، این چیزی نیست که ما بتونیم یه مرز بکشیم بگیم خب این قسمت و این مسئول شهرداری هست و بقیهش خب کسای دیگه. نمیشه این کار کرد، چون هوا یک سیستم داینامیکه و کاملا در حرکته و متأثر از پارامترهای بسیار زیادی. ببینید، آلودگی هوا معمولا 3 تا منشأ داره. یک منشأ دینامیک یا موبایل داره، مثل خودروها، کامیون، قطار، کشتی، هواپیما یا همه این چیزا. اون چیزی که حالا برای مثال ما شهر تهران در نظر میگیرید، خودروهایی که در سطح شهر در حال فعالیت هستن. دوم، سیستم های استاتیک یا پابرجا هستند، مثل صنایع، مثل نیروگاه ها، مثل صنایع تولیدی فولاد، سیمان و کارگاه های کوچک بزرگی که در شهر، در داخل شهر، در اطراف شهر، در شهرک های صنعتی واقع هستند و در مسیر بادی که اونا رو به از روی شهر تهران میگذرونه یا در اطراف باعث انباشت اونا. و سوم منشأ آلودگی هایی است که طبیعی هستند، مثل حالا گرد و خاک ها یا اون طوفان های گرد و غبار و طوفان های شن که معروف هستند. خب این سه تا هستند. ما وقتی که صحبت میکنیم، اولین مرحله که بخوایم اینا رو اندازه بگیریم، ما باید بتونیم شاخص اندازه گیری داشته باشیم. در تهران در سیستم های خیلی خوبی رو اومدن در یک زمانی گذاشتن، اما جایگزینی تعدادی از ساختارها اشتباه بود. بنابراین دیتاهایی که به اونا میداد دیتاهای واقعی نیست.
یعنی این ساختارها کجاش اشتباه بود؟ یعنی جایگزینی که میگید، یعنی در کجا قرار داده شد که از نظر شما کارآمد نبود؟
به طور مثال براتون بگم، مثلا شما اگه دستگاه اندازه‌گیری آلودگی هوا رو برید وسط یه پارک بذارید، خب دیتایی که به شما میده دیتاش بیشتر متأثر از اطرافش هست تا اینکه برفرض در یک چهارراه بذارید. نه اینکه ما در چهارراه نداریم، منظورم تعدادی از دستگاه ها، شاخص ها که من اطلاعاتی رو دارم که در بعضی از شهرها اومدن جوری اینا رو تعبیه کردن که اطلاعات واقعی رو نتونن ازش در بیارن، که حالا مشکلاتی چون که اعداد واقعی مشکلاتی رو ایجاد میکنه. پس اولین مرحله اینه، دیتای واقعی آیا در دسترس هست یا نیست. وقتی که مثلا میان اعدادی رو میدن ما چقدر میتونیم اعتماد کنیم؟ ما فرض رو بذاریم که شاخص ها درستن کامل و اعدادی که میدن کاملا صحیح هستن. خب حالا ما برای جلوگیری از این قضیه ما باید بتونیم اون منشأ آلودگی رو که پیدا کنیم و ببینیم چجور میتونیم کاهشش بدیم.
آقای دانشور، به نظر میرسه در ایران، حالا جدای از منشأش که برای خیلی ها مشخص شده دیگه، مثلا بحث مازوت سوزی رو داریم، بحث زباله سوزی رو داریم، خودروها فرسوده هستن، تعداد خودروها و کلن وضعیت میشه گفت جغرافیایی حداقل پایتخت برای همه مشخصه. آیا فکر نمی‌کنید یه مقداری هم همونطوری که آقای چمران میگه نگاه جوری شده که بیشتر موضوعات الان وابسته به محیط زیست، به ویژه آلودگی هوا، بیشتر دچار گرفتگی سیاسی هستن؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ببینید، ما تمام این چیزها رو قبلا هم داشتیم، ولی وضعیت آلودگی که الان داره یه شیفت خیلی بزرگی پیدا کرده به دی اکسید گوگرد. وقتی شما اعداد رو نگاه میکنید، دی اکسید گوگرد رو در یک حد خیلی خیلی ترسناک میبینید. دی اکسید گوگرد یک منشأ اصلی داره و اون سوزاندن سوخت‌های نامرغوب با کیفیت بسیار پایین در نیروگاه هاست، که خب در شهر اهواز ما میدونیم که این نیروگاه رامین داره مازوت سوزی میکنه، عراق داره این کارو میکنه، تهران داره این کارو میکنه. و این مازوت سوزی یا حالا مازوت هم نباشه، دوخت هایی که با کیفیت خیلی پایین با گوگرد بالا میارن و میسوزونن، ایجاد این آلودگی میکنه. این جدیده. خب دومین مطلب نوع سوخت بنزین هستش. ببینید، بنزینی که در خودروها مصرف میشه آیا با استانداردهای یورو مطابقت داره یا نه؟ دوباره میایم بحث وجود گوگرد رو در سوخت مطرح میکنیم. اینا همه با هم دیگه باعث یک تغییر شده.
خب ببینید، بخشش برمیگرده به اینکه به هر حال ایران امکان این رو که بخواد تکنولوژی های جدیدی رو وارد کنه نداره، به واسطه اینکه به هر حال رفتار سیاسیش به گونه ای بوده که تحت تحریم قرار گرفته.
ببینید، درست میگید. حالا ما باید ببینیم تحریم ها چجوری ضربه زدن. یک نکتهش، خب شما دارید میگید که بحث تکنولوژیه، حالا من نکته رو جور دیگه میبینم. بحث بحران انرژی و این زمستان سخت، ما همیشه میگفتیم winter is coming، زمستان سخت در راه اروپا. خب ما الان اروپا زندگی میکنیم، زمستان سختی رو داریم، نمیگیم آسونه، ولی آیا این زمستان سخت رو ما قبلا پیش بینی برای کشور خودمون کرده بودیم؟ البته گفته شده بود توسط متخصصان. ببینید، گازی رو که باید بره توی نیروگاه برای سوخت ایجاد الکتریسیته از یه سوخت پاک مثل گاز میومد. الان اون سوخت دیگه وجود نداره در اون حد. چرا نداره؟ ما که دومین منبع گاز دنیا رو داریم توی کشورمون، ولی به دلیل مدیریت بسیار بد، فشل، مثل همه قسمت دیگه، مثل مدیریت منابع آب، مثل مدیریت محیط زیست، مثل مدیریت تمام منابعی که داریم و نمیتونیم مصارفمون رو کنترل بکنیم، مشکل کمبود گاز داریم. این خنده داره کشوری که با این همه حجم گاز خودش مشکل حجم گاز داشته باشه، و این قضیه بیشتر هم خواهد شد در سالهای آینده اگه تحریم ها بمونن و اگر سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی برای بحث گاز نیاد. مشکل اصلی که به وجود اومده الان بحث انرژیه، چون که نمیتونن سوخت خوب رو به نیروگاه ها برسونن. به خاطر خشکسالی 13% از برق کشور که از سیستم های آبی برق آبی تولید میشد به نزدیک 5% رسیده. فشار بیشتر پس روی سوخت های نیروگاه های حرارتی هست. به نیروگاه های حرارتی توان اینو ندارن که بتونن همه اون گاز و مصرف گاز خوبشون برسونن، پس مجبورن که سوخت های دیگه بیارن، کارخونه های زیادی رو تعطیل کنن، پتروشیمی ها رو تعطیل کنن، که مشکلی برای سوخت مردم به وجود نیاد که اعتراض های صورت بگیرن.
و با این ارزیابی احسان دانشور میرسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید تا این لحظه و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا به